سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است که به شما منظره عمومی حادثه های تاجیکستان و جهان را پیشکش میکند. امروز سه‌شنبه 8 ایول است و موضوع اساسی برنامه امروز از این قرار میباشد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابوروف و رهبری تاجیکستان امامعلی رحمان در دیداری در دوشنبه راه را برای همکاری های همه‌جانبه باز کردند. در نیژنی نوگراد مهاجران اخراج شونده را با تمغه پدلیژیت ویدورینی و یا شخص اخراج شونده از کشور بیرون میکنند. بزودی شهر کابل افغانستان به بی‌آب‌ترین پایتخت جهان تبدیل میشود. سازمان های امدادرسان از کمبود آب آشامیدنی در این شهر بانگ خطر میزنند. امروز در جریان سفر دولتی صادق جابوروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. یکی از این سندها سازشنامه میان تاجیکستان و قرغیزستان آید به تدبیرهای باوری نام دارد که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. صادق جابوروف و امامعلی رحمان از جمله گسترش همکاری ها در ساحه های سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری را بررسی کردند. امروز اینچنین رهبران دو کشور امر دادند گذرگاه مرزی میان ناحیه لخش تاجیکستان و ولایت اوش قرغیزستان باز شود. تفصیلات در گزارش علیشر ظریفی و امیر سویف.
در جریان سفر دولتی صادق جابوروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه آید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخش‌های تجارت، سیاحی و صنعت.
ما تلاش‌های طرفین را برای هر چیز زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله‌های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله‌های توسعه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها بخصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
در نتیجه گفت و شنید چند سند به امضا رسید که ساحه‌های گوناگون همکاری ها را در بر می‌گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه‌های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفت و شنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرغیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. و چون این قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرغیزستان انجام می شود نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان در سال‌ها باز نمی‌توانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت‌گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه‌هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می‌رسید.
این این نخستین سفر دولتی صادق جابوروف پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان بعد امضای سازشنامه تاریخی علامتگذاری مرز دولتی بین دو کشور می باشد. راه به سوی این سازشنامه طوری در این گزارش هم شنیدید هموار نبود و در پی 10 ساله بحث و ناروشنی ها در مذاکره ها سالهای 2021 و 2022 در سرحد بین دو کشور مناقشه های پرخشونت رخ داده است که روابط سیاسی و هم مردمی این کشورها را به پایین ترین سطح آورد. در ساعتهایی که در دوشنبه صادق جابوروف و امام علی رحمان زیر چندین سازش همکاری امضا میگذاشتند، ما با امیل جورایف استاد دانشگاه آمریکایی در بیشکک صحبت کردیم که خود زاده ولایت سرحدی بودکند قرغیزستان است و یکی از سوال های من این بود که تا کجا سفر رهبری دولت قرغیزستان به تاجیکستان را او در این شب و روز مهم میداند.
به نظر من بسیار مهم است. همگی چند ماه پیش بین دو کشور سازشنامه مهم علامتگذاری مرز به امضا رسید. برای آنکه دو کشور توانند به طور همه‌جانبه رشد کنند، طرح‌های وابسته به ارتباطات منطقوی را در شمال و جنوب، شرق و غرب عملی کنند، این کشورها برای راه اندازی همکاری باید زبان مشترک داشته باشند. حالا این کشورها را می باید در تقویت همکاری اقتصادی بیشتر کار کنند، چون اعتراف باید کرد که سطح تجارت و داد و گرفت هم برای قرغیزستان و هم برای تاجیکستان غیر قناعت بخش است.
تشکر امیل جورایف، سیاست‌شناس از قرغیزستان بود. شکل پوره این صحبت را از سامانه رادیو آزادی دنبال کنید. در شهر نیژنی نوگرود روسیه خادمان پلیس مهاجرانی را که با قرار مقامات باید اخراج شوند مجبور میکنند به تن نیمتنه زرد را با تمغه پدلیژیت ویدوارینیو بپوشند که از روسی چون شخصی اخراج شونده ترجمه می شود. مسکوفسکی کامسامولیت در شبکه های اجتماعی نوشت رئیست وزارت کارهای داخلی در نیژنی نوگرود گفته است که چنین عمل آنها با مقصدی از گروه اخراج شونده ها ناگهان رد نشدنی مهاجران کرده می شود، چون که به گفته آنها شمار فراری ها بیشتر می شود. عین زمان نشید زن در پی صحبت با خود مهاجران اخراج شونده در فرودگاه نیژنی نوگرود نوشته است که برای آنها این یک تدبیر تحقیرآمیز و شرمندوار است، چون که آنها خود را جنایتکار نمی حسابند و تنها برای یک مشکلی ناچیز دادگاه قرار اخراج آنها را صادر کرده است. حکومت ولایت نیژنی نوگرود گفت در دوام 6 ماه سال جاری از حدود این ولایت 518 خارجی برای ویران کردن قاعده بدوباش یا قانون شکنی اخراج شدند. در دوام 2 هفته ماه ایول 58 مهاجر غیر قانونی با ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروس و ترکمنستان رانده شدند. متخصصان میگویند که شاید کابل در آینده به نخستین پایتخت در جهان تبدیل یابد که کاملا از آب محروم می شود. سبب این فلاکت احتمالی به قول متخصصان افزایش با سرعت اهالی، تغییرات اقلیم و مدیریت نادرست است. در 10 ساله گذشته سطح آبهای زیرزمینی پایتخت افغانستان تا 30 متر پایان رفته است و تقریبا نصف چاهای عمیق شهر و منبع اساسی آب آشامیدنی ساکنان خشک شدند. آمارهای استیرابانگیز از یک تحقیق سازمان غیر حکومتی مرسی کورپس است که در افغانستان انجام دادند. همکارم طاهری سفر این گزارش را ورق زد و قبل از برنامه از اون خود درباره جزئیات تحقیقات پرسیدم.
بر اساس تحقیقات سازمان مرسی کورپس و گفته متخصصان افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند، ذخیره‌های آب زیرزمینی کابل را همچنین بیشتر از 100 هزار نساسهای غیر قانونی آبکشی و صدها کارخانه و گرمخانه خالی میکنند. نجیب الله سعید، پژوهشگر منابع آب و تغییرات اقلیم و مقیم آلمان، میگوید که کابل در مساحت تقریبا 400 هکتار گرمخانه دارد که سالانه حدود 4 میلیون متر مکعب آب مصرف میکنند. بیشتر از 500 کارخانه آب نوشاکی نیز در کابل فعالیت دارند و تنها یک شرکت مثل شرکت الوکوزای که بزرگترین شرکت نوشابه‌سازی در شهر است، هر سال حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی مصرف میکرده است. سازمان ملل هشدار داده است که اگر تدبیرهای فوری اندیشیده نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا تمام شوند و موجی بزرگ مهاجرت را برا خواهد انداخت. قسمت‌های زیادی از کابل حالا کاملاً بی آب ماندند و ساکنان تنها به مقدار محدودی آب قناعت می‌کنند که از ماشین‌های آبکشی می‌خرند. یک ساکن تیمونی محله نسبتاً ثروتمند کابل به رادیو زادی گفت که چهاریک مزد ماهانه‌اش را برای خرید آب خرج می‌کند. مزد ماهانه‌اش تقریباً $300 بوده است و کمش $70 هم برای خرید آب خانواده 10 نفره‌اش مصرف می‌شود. مصاحب رادیو زادی افزود کسانی که زورشان به خرید آب نمی‌رسد چند کیلومتر دورتر رفته از محله هایی که نساس های عمومی دارند آب می آورند. حتی در هوای داغ تابستان در کابل هم بسیاری از بناهای استقامتی شهر هفته تنها یک یا دو مرتبه آب می گرفتند.
سوال دیگر از همکارم این بود که آیا حکومت های پیشین برای اصلاح این وضع و بهتر کردن تامین مردم با آب پاک کارهای انجام دادند؟
حکومت پیشین و تحت حمایت غرب در افغانستان که سال 2021 سقوط کرد بر طبق گزارش بانک جهانی برای تعمیر و ترمیم شبکه‌های آبیاری بیش از $4 میلیارد کمک گرفته بود است، ولی بسیاری از سیستم آبیاری کابل و دیگر منطقه های کشور هنوز هم فرسوده و کهنه باقی ماندند. رادیو آزادی از مقامات طالبان خواست که مسئله را شرح دهند اما پاسخی نگرفت. ولی بسیاری از کارشناسان افغان بر این نظرند که اگر چاره‌های قطعی و زودتر اندیشیده شود ممکن است که پیش روی خشکی و کمابی در شهر کابل را بگیرند.
در سالهای اخیر استفاده از آب‌های زیرزمینی بیشتر بوده، یک فشار روی منابع زیرزمینی وارد میکنه و به این اساس سطح آب هم پایین میفته. پلان های قبلا هم موجود بود، یک چیز کارهای در یه آخر هم صورت گرفته که روی آب های سطحی سرمایه گذاری شده، در داخل و اطراف کابل ایجاد بند های آبی مهم است که ایجاد شده و مصرف شهروندان که به مقصد آشامیدن باشه و یا هم به خاطر فعالیت های صنعتی از آب، ما میتونیم که منبع آب را ما صرف از آبهای زیرزمینی تامین نکنیم و روی آبهای سطحی در افغانستان یا در کابل عموم سرمایه گذاری صورت بگیرم.
از جمله راه‌های پیشنهادی ساختن سد و آب انبار شاهتوت در 30 کیلومتری جنوب و غرب کابل است. اگر این سد را بسازند بیشتر از 2 میلیون ساکن کابل با آب آشامیدنی تامین می‌شود و ذخیره‌های زیرزمینی آب هم دیگر بار پر می‌شوند. طرح دیگر کشیدن لوله 200 کیلومتری برای انتقال سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب از رودخانه پنچر است که این طرح هم پیش بینی شده است و تحقیقات هر دو طرح در زمان حکومت پیشین افغانستان انجام یافته است. سازمان های امدادی به مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ و بنیاد کودکان سازمان ملل سالهای اخیر در افغانستان چندین طرح را عملی کردند تا 100,000 نفر با آب پاک آشامیدنی تامین شوند. با گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ سال 2024 همین سازمان 1300 نساس دستی و بیشتر از 1800 فیلتر در ولایت افغانستان نصب کرده است تا مردم آب آلوده استفاده نبرند. اما با وجود این تلاش ها اگر حکومت فوراً چاره نندیشد و زیر بنیادهای تامین آب ساخته نشوند، احتمال دارد که بحران نارسایی آب در کابل ادامه کند و در نهایت حدود 3 میلیون نفر یا تقریباً نصف اهالی شهر ناچار کابل را ترک کنند و به جای بروند که آب داشته باشد.
تشکر، همکارم طاهر سفر بود با خلاصه های گزارش درباره تحقیق استراب‌انگیز دانشمندان از اینکه شهر کابل افغانستان میتواند تماما بی‌آب ماند. در یک پایگاه نظامی آمریکا دوام دو هفته نظامیان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی مشق‌های مشترک برپا کردند. رزمایش ها با حربیان آمریکایی در پایگاه بیس کیپ کود جریان گرفت که در منطقه ماساچوستس و رود آیلند آمریکا واقع می باشد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در یک خبرنامه تصویری گفته است که 250 نظامی از قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، مغولستان و ایالات متحده آمریکا و ناظران از ارمنستان، بریتانیا و گرجستان روزهای 16 تا 27 میون در پایگاه حربی آمریکا مشقی با نام همکاری های منطقه 25 را برپا نمودند. میزبان این رزمایش گارد ارتش ملی ماساچوستس بوده، دوام 14 روز بزرگترین مشقی مشترک نظامی را تحت ریاست فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با اشتراک شریکان از آسیای مرکزی و جنوبی برپا نمودند. برنامه امروز در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان روز 8 میول با سفری دولتی وارد تاجیکستان شد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه او را پرزیدنت امامعلی رحمان استقبال کرد. در جریان سفر دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 میول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسیده است. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری خبر داده است. یکی از سندهایی که پیشتر از همه نام برده شده است، سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان آید به تدبیرهای باوری است که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. بقیه سندها درباره همکاری در سایه سیاحی، مهاجرت، صناعت و دیگر بخشها می باشد. این اولین سفر دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان است. به گفته دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، ضمن ملاقات رهبران و هیئت‌های دو کشور دایره وسیع مسائل مورد توجه دو جانب از جمله گسترش همکاری در ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری بررسی شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جابروف همتای قرقیزی او از نهایی شدن تعیین خط مرز اظهار قناعتمندی کرده، همزمان تاکید داشتند که کارها دایر به انجام دادن دیمارکاسیا نیز به هماهنگی جانب ها ادامه دارد. در نشست خبری مشترک پرزیدنت امام‌علی رحمان گفت ما تلاش‌های طرفین را برای هر چه زودتر انجام دادن دیمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه نزد سرحدی ذکر نمودیم. صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت‌های دو جانبه زود به کار شروع کنند. روز 7 ایول پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین جنگ زده در مقاومت به حمله های روسیه سلاح بیشتر می‌فرستد. ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت ما سلاح بیشتر میفرستیم، باید این کار را کنیم، آنها را حالا بسیار سخت میزنند. ترامپ که با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت میکرد گفت ایالات متحده پیش از همه سلاح های دفاعی میفرستد. شان پرنل سخنگوی پنتاگون بعد این گفت با سپرش پرزیدنت ترامپ وزارت دفاع سلاح های الاوگی مدافع ویرا به اوکراین میفرستد تا که اوکراینی ها توانند از خود حمایت کنند و ما در سمت تامین صلح دوامدار و ختم کشتار کار کنیم. یک هفته پیش پنتاگون گفته بود ارائه بعضی موشک اسلحه نشان رس و دیگر سلاح ها را باز می دارد چون ذخیره های سلاح خود ایالات متحده جدا کاهش یافتند. اوکراین از واشنگتن پیوسته فروش بیشتری موشک های نوع پاتریوت را درخواست کرده، گفته است که این سلاح برای حمایت شهرهایش از حمله های هوایی شبانگاهی روسیه بسیار ضرور است و مسکو در تلاش کارناشایم کردن سیستم دفاعی هوایی اوکراین می باشد. 5 سرباز اسرائیلی بر اثر ترکش در غزه کشته شدند. رسانه ها همچنین گفتند که نیمه نظامیان به طرف نیروهای کمکی که برای بیرون برآوردن کشته شده ها و زخمی ها فرستاده شده بودند آتش گشودند. ارتش اسرائیل اعلان کرد که این سربازان شام 7 ایول در شمال غزه کشته و 2 سرباز دیگر به شدت زخمی شدند. رسانه های اسرائیلی روز 8 ایول گزارش دادند که این سربازان پیاده نظام در حال گشت زدن بودند که در روبروی آنها ترکش صورت گرفت. مرگ سربازان حدودی 2 هفته پس از آن اتفاق افتاد که 7 سرباز اسرائیلی در حمله یک مرد فلسطینی که بمبی را به زره پوش آنها چسبانیده بود کشته شدند. در همین حال مقامات تندرستی در بیمارستان ناصر غزه اعلان کردند که در یکی از حمله های اسرائیل به خیمه های آوارگان در خان یونس 4 نفر کشته شدند. در یک حمله دیگر در خان یونس 4 نفر از جمله یک مادر، پدر و 2 کودکشان جان باختند. حکومت آمریکا گروه هیئت تحریر شام را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این تصمیم حدود 2 هفته پیش گرفته شده بود، اما قرار است امروز سه شنبه 8 ایول به حالت اجرا درآید. مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در بیانیه رسمی گفته است که این تصمیم با مشورت دادستان کل و وزیر مالی امریکا گرفته شد. گروه جبهه نصره پس از جدایی از القاعده به هیئت تحریر شام تغییر نام کرد. بسیاری از مقام‌های سیاسی و امنیتی حکومت نو در سوریه از اعضای فعالین گروه به شمار می‌روند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در میانه‌های ماه می امسال با احمد الشهر رئیس جمهوری نو سوریه در یاز دیدار کرد و تحریم‌های ایالات متحده علیه این کشور را سبک نمود.
خرج میثاق که من بقول خیلی ارزان کرد، دو سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب دمدن جمعه شد با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در جریان سفر دولتی صدیر جبارو رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اوید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخش‌های تجارت، سیاحی و صنعت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جزئیات سندها معلوم نیست، ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت آنها مسئله همکاری در ساحه نقلیات و کامیونیکاسیا را مفصل بررسی کردند.
ما تلاش‌های طرفین را برای هر چیز زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله‌های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله‌های توسعه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه‌ها را در سطح منطقه‌ها به خصوص در ناحیه‌های نزد سرحدی ذکر کردیم.
صدیر جبارو رئیس جمهوری قرقیزستان گفت که دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت‌های دو جانبه زود به کار شروع کند. او افزود
در نتیجه گفت و شنید چند سند به امضا رسید که ساحه‌های گوناگون همکاری‌ها را در بر می‌گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه‌های مهم را. یکی از نتیجه‌های کلیدی گفت و شنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرقیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. و چون این قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
سفر دولتی رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است، زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و بخصوص به لحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرقیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرقیزستان انجام می شود، نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان در سالها باز نمیتوانستن سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می رسید.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای راه نما. با این جهان تابو تو بیخش، نمی روم سر فرا، ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا، ستاره ای او بر فروب و برا، ستاره ای ره نما.
یک مقام وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی میگوید از نیمه دومی ماه مارس تا کنون بیش از 700 هزار شهروند افغانستان از ایران اخراج شدند. این نخستین آمار رسمی ایران از موج اخراج شهروندان افغانستان است. چنو چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور شهروندان و مهاجران خارجی در وزارت کارهای داخلی ایران روز 7 ایول در یک برنامه تلویزیونی گفت ما از ابتدای سال هجری شمسی تا روز 6 ایول 717,657 نفر را از سه گذرگاه مرزی به کشور افغانستان فرستادیم. روز 6 ایول مهلت بود که وزارت کارهای داخلی ایران برای بیرون رفتن افرادی که غیر قانونی در آن کشور به سر می بردند تعیین کرده بود. به گفته نادر یار احمدی، شهروندان افغانستان اساساً از سه گذرگاه در ولایت‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیرون کرده شدند. این مقام وزارت کارهای داخلی ایران با تاکید بر اینکه روند اخراج کسانی که در ایران غیر قانونی به سر میبرند ادامه خواهد یافت افزود که نقطه اوج اخراج شهروندان افغانستان چند روز پیش بود که طی آن در یک روز نزدیک به 29 هزار نفر در خراسان رضوی از کشور اخراج شدند. او افزود که در حال حاضر شدت ازدحام در این گذرگاه مرزی کاسته شده، امروز این عدد به 13 هزار نفر رسیده است. بر اساس گزارش ها و آمار نشر شده، روند اخراج شهروندان افغانستان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت. با این حال، نادر یار احمدی گفته است که شرایط جنگ در روند خروج شهروندان افغانستان تأثیر نداشت و طرح از قبل آغاز شده بود، اما سنجش ها سبب شناسایی بیشتر افراد غیر قانونی شد. روند اخراج دست جنبی مهاجران افغان از ایران و همچنین برخوردهای خشونت آمیز با آنها در روزهای اخیر انتقادهای را در پی داشت. نادر یار احمدی در مصاحبه خود با شبکه خبر تلویزیون ایران در واکنش به این انتقادها گفته است کسانی که برای غزه یک پاست نمی گذارند برای شهروندان ما اشک تیمساه می ریزند. پیش از این آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلان کرده بود که شماری افغانستانی های اخراج شده از اول ماه ایول تا کنون به 450 هزار نفر رسیده است. با گفته این نهاد سازمان ملل، شمار اخراج ها به طرف گذرگاه اسلام قلعه در ولایت هرات تا 40 هزار در یک روز رسید. این نهاد همچنین شمار عمومی مهاجران افغانستانی اخراج شده از ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را بیش از 905 هزار نفر اعلان کرد. سازمان ملل قبلا از پیش آمدن وضعیت اضطراری در نقطه های مرزی ایران و افغانستان خبر داده بود. طبق معلومات نهادهای کار با مهاجران، میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند که بسیاری از آنها اجازتنامه رسمی اقامت ندارند. بسیاری از این پناهجویان در کارهای کم درآمد، از جمله طرح‌های ساختمانی و سوپرمارکت‌ها کار می‌کنند.
نزدیکان زن قبادیانی که سه کودکش را با ضربه کار زخمی کرده بود میگویند حالت روانی یلدوز بازاروی 24 ساله خوب نبود، ولی او و همسرش زندگی آرام و آسوده داشتند. مقامات تفتیشات در ناحیه قبادیان بیماری روانی داشتن زن جوان را رد میکنند، ولی میگویند برای انجام تحقیقات این قضیه و معاین کردن سبب مجروح کردن کودکان از سوی مادرشان حدود 2 ماه لازم است. من مرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر را خام کرد. امید جان حامدوف شفر یلدوز بازار و گفت همسرش با او جنگ و دعوا نمی کرد، ولی خبری بکار زدن کودکان او را در حالت شاک گذاشته است. همسرم جین داشت، بیمار بود، تبابت می کردیم، دعا خانه می کردم. یک سال پیش از خانه برآمده رفته بود به خانه امم به کوچه دیگر، گاه کودکا را می زد. فکر می کردم همه مادرها کودکا را می زنند. نمی دانم چرا او کودکا را با کرد زخمی کرده است. از روز حادثه نمی دانم چه حال دارد او را. می گوید شوهر یلدوز بازاروف. مسلمان قل بازاروف پدر یلدوز بازاروف گفت که حالا نمی داند دخترش در بازاشگاه ناحیه قبادیان است یا به شهر باختر، ولی بیمار بودنی او را تصدیق میکنند. دخترم بیماری روحی داشت، ما به نزد دکتر برده بودیم، میتوانند دکترها گپ زنند، حیرانم که چی میشود. در همین حال از مقامات انتظامی در جنوبی تاجیکستان گفتند که نسبت یلدوز بازاروف بر اساس ماده 104 قسم دویم یعنی کشتار با بی‌رحمی مخصوص از سوی دادستانی ناحیه قبادیان پرونده جنایی باز شده است. این ماده قانون جنایتی محرومیت از آزادی را از 15 تا 25 سال پیش بینی می کند. همصحبت ما بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروف را رد کرده، به سؤال این که چرا زن فرزندانش را زخمی کرده است پاسخ ندادند. از مقامات تفتیشاتی گفتند برای معین کردن آنکه سبب زخمی کردن کودکان از سوی مادر چی بوده است حدود 60 روز لازم است، ولی آنها گفتند که تفتیشات پیشکی بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروف را رد می کند. یک مقام از ناحیه قبادیان گفت که حادثه با کرد زخمی کردن کودکان از جانب یک زن در جماعت دیهات وبکند ناحیه قبادیان روز 21 یون رخ داده است و مقامات یلدوز بازاروف را بازداشت کردند. سبب با کرد زخمی کردن کودکان را فعلا مقامات شرح نمیدهند، ولی گفته می شود که کودکان محمد جان سال تولدش 2020، ایسا 2021 و خدیجه 2025 از آیله حامد فاس ساکنان دهه قزلنشان در ناحیه قبادیان بودند. کودک خردسال یلدوز بازاروف و خدیجه 6 ماهه 3 روز پیش در بیمارخانه ناحیه شهرتوز جان داد و در ناحیه سینه، دست و کتفش زخمی کرد برداشته بود. دو پسر یلدوز بازاروف که آنها در شکم یا کتف و دستانشان زخم برداشتند از بیمارستان به نزد نزدیکانشان برده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به مسابقات بین المللی سیر جهانی جودا گراند سلم یا تاسکلوه بزرگ که در پایتخت مغولستان شهر اولانباتر دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. مسابقات قهرمانی سازمان والیبال آسیای مرکزی بین دختران تا 16 ساله در شهر دوشنبه به پایان رسید. در مسابقات لیگ یکم فوتبال تاجیکستان تنفس اعلان شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک به مسابقات بین المللی سیر جهانی جودا گراند سلم یا تاسکلاهی بزرگ که از 25 تا 27 ایول در پایتخت مغولستان شهر اولانباتر دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای اشتراک در تاسکلاهی بزرگ اولانباتر تا حالا 158 ورزشکار از 26 کشوری 4 قاره عالم نام‌نویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار 10 مرد و 2 زن داخلند که در 6 وزن بین مردان و در 2 وزن میان زنان رقابت خواهند کرد. در سبقت مردان مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ملا رجب خلیفایف و یاسین بابو کلانف هر دو در وزن 66 کیلو، محیدین اسدولایف و مسعودی احمدزاد هر دو در وزن 73 کیلو، امیدجان رجبف و میزرابشا لایقف هر دو در وزن 90 کیلو، محسین ملایف و کرامت الله حکیمف هر دو در وزن 100 کیلو، منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو هنرنمایی خواهند کرد. در سبقت زنان دو نفر، الکساندرا کان در وزن 57 کیلو و ویکتوریا کیسیلیووا در وزن بیش از 78 کیلو تاجیکستان را نمایندگی می کنند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1500 یورو سرفراز می‌گردند. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا می‌گردند. مسابقات قهرمانی سازمان والیبال آسیای مرکزی بین دختران تا 16 ساله به پایان رسید. دسته والیبال باز دختران قزاقستان که بر همه رقیبانشان پیروز شدند مقام اول را صاحب شده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. دسته والیبال باز دختران ازبکستان که مقام دوم را کسب کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. جای سوم و مدال های برنجی نصیب والیبال باز دختران قرغیزستان گردید. به نظر کارشناسان برگزاری این مسابقات در تاجیکستان برای آمادگی به مسابقه های بزرگ قطعوی و جهانی از جمله قهرمانی آسیا برای والیبال بازان جوان اهمیت مهم داشت. در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم تنافس اعلان شد. در موسم امسال در لیگ اول که در دو مرحله برگزار می شود 14 دسته شرکت دارد. اینها دسته های دوشنبه دوشنبه، شادمانی حصار، وحدت وحدت، رنگان رودکی، سردار ترسونزاده، اسفره اسفره، پرواز فرودگاه بین المللی خوجند، سرازمی پنجکنت، مسچوی مسچو، سرای کمری پنج، سرحدچی همدانی، ماهیر یاوان، سامانی دنخره و نارکی نارک می باشند. در همین حال دسته پرواز فرودگاه بین المللی خوجند با 3 امتیاز در جدول مسابقات صدر نشین است. مسابقات امسال قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم ابتدای ماه اپریل آغاز یافت. در مجموع هر یک دسته در لیگ اول 26 بازی انجام می دهد. بر اساس نظامنامه غالب لیگ یکم تاجیکستان 2025 به حق شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 بین دسته های لیگ عالی صاحب می شود. برنده مدال نقره لیگ یکم در سال 2025 با دسته ای که در لیگ عالی تاجیکستان امسال مقام 11 را می گیرد بازی های گزارشی برگزار می کند.
زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون!
ها!
بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید.
جفتهای جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری، زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقدرش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیب‌دار می شود. اصطلاح و عباره های مثل زن کلان یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارند در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس، با تخمینه را اون میکردن در شکل متنی. تخمینه اونها را گرفته از متن های وای ها گزارش تهیه میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خدرا بو میآواد حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من بیوه 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ ظلم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهرم، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقلی که وای نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او حرف مصلحت دادند. من نیز خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو را زند در رو محکم کرده روید با کودک خور داشته است. اموزا نمیتونیست که با یکانجا روید درش محکم شوهرش دو روز یا کسی بگو نمی آمد. خلاصا ما تو نیستیم که با همین مسلحت رو درست باوی زن کمک کنیم و آیلش رفته وی زن رو بویم که آزاد کردن خطو نمی کنیم
که همشون ویران کردن یک آیله نیستیم، همشون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قبل علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
سرتر می نویسند که ایت چخل مرد است که زنی خدا در نوار مثلا نمویش می دید چیزو هست. بعد هم میگم که زنی من در نوار چیکار کرده است، همسری من در نوار چیکار درست گفته است، با جمعه فایده آورده است، درسای رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون نیست. ولی یک مصرع های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند. میگن که زنان رو بس بوشت همین یک کنار که شینند زویند شیرانی نر. لیکن اینجا مسئله به نهایت نزدیک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزویند و شیرانی نر تربیه، شیرانی نر یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت که همسالا در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده در باره عقیده های شخص شده مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخصودیم یکی او برکه کرسودیم و میشیند بچه ها کتی درس میکند یا که ویه ها رو اوبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با وی کدک باشد بچه ها کتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوب بندیم ما هر یک فرناد اونه رژیم با موندگی ما مثال بچه های میخوب بندیم بعد یک دیگر کتی ششته چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همه خلیم استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاهو بین کردن این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزند پدرم هست هم فرزند مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودم قطی مثلا بازی کنیم نگاهو بین کنیم وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون به شما یاردم رساند با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید هیچ وقت شما اینه نباید یک کاری خندوبری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتاری بهتر و مناسب با زنانی دیگر شده است.
و من نیستن بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده استوریز شما ده شوهرم به من کمک رساندن سر کرد یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشانتیم در پیشی خسرو خوشتومانم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی میرسونم لیکن التماس میگو هیچ که نفهمد.
مصاحبی ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد این همی هست که شوهر نمی خواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثال وای کار میکنه از سببی که مثال وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند به اویلهش نه مثال میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثال وقت چه که گودکوی فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکوی خوبون وای کن من میخوام مثال ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن وای اوجه همین چیز جمع میشود علاموش بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند بعد میشود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همانا پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشید این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائم در جستجو دارند و اگر یکون بلوگر، یکون زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکون آبرو، یکون مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلوگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویلوی مثلا یک خورد در یک اویلوی بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویلوی جوان می تواند در اویلوی خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در اویله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگرانی جوان، من خود نیز چند اویله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و اونها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود رو نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رساندنش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یکان جوی مثلا حیرت نیست، این یکان از نرم، از میار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مصبی بلوگران رو دیده اویله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در اویله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و اویلداری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در اویله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما میبینیم که اکثر این حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود رو به کار نمانند. این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویله رو تامین کند، مرد باید به اقتصادیاتی خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه، پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و бо рафти масалан замон ин ба нофаҳмиҳо дар оила оварда мерасонад, зеро зан ҳис мекунад ки ин як нобаробарӣ, ноадолатӣ нисбати ӯ ҳаст.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین سیرتیب های کهنه، نو بسته از همین میارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در اویله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت برای گوش کردن مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن می کند یا به کمک می رساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذارین از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد، زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتنی اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندانی آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنسی خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبتی سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سالهای دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزودها کم میشود، برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی البته در اویله مهر و محبت زیاد میشود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد و شدم همه خوشبخت میشود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصد که دارد به او با یوری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان میشود.
در بینی یارو اخرب و افسان سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که به شما منظره عمومی حادثه های تاجیکستان و جهان را پیشکش میکند. امروز سه‌شنبه 8 ایول است و موضوع اساسی برنامه امروز از این قرار میباشد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابوروف و رهبری تاجیکستان امامعلی رحمان در دیدار در دوشنبه راه را برای همکاری های همه‌جانبه باز کردند. در نیژنی نوگراد مهاجران اخراج شونده را با تمغه پدلیژیت ویدورینی و یا شخص اخراج شونده از کشور بیرون میکنند. بزودی شهر کابل افغانستان به بی‌آب‌ترین پایتخت جهان تبدیل میشود. سازمان های امدادرسان از کمبود آب آشامیدنی در این شهر بانگ خطر میزنند. امروز در جریان سفر دولتی صادق جابوروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. یکی از این سندها سازشنامه میان تاجیکستان و قرغیزستان اید به تدبیرهای باوری نام دارد که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. صادق جابوروف و امامعلی رحمان از جمله گسترش همکاری ها در ساحه های سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری را بررسی کردند. امروز اینچنین رهبران دو کشور امر دادند گذرگاه مرزی میان ناحیه لخشی تاجیکستان و ولایت اوش قرغیزستان باز شود. تفصیلات در گزارش علیشر ظریفی و امیر سایف.
در جریان سفر دولتی صادق جابوروف رئیس جمهور قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اوید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخش‌های تجارت، سیاحی و صنعت.
ما تلاش‌های طرفین را برای هر چیز زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله‌های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله‌های توسعه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه‌ها را در سطح منطقه‌ها به خصوص در ناحیه‌های نزد سرحدی ذکر کردیم.
در نتیجه گفتوشنید چند سند به امضا رسید که ساحه‌های گوناگون همکاری‌ها را در بر می‌گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه‌های مهم را. یکی از نتیجه‌های کلیدی گفتوشنید این به امضا رسانیدن سندهای دوجانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت‌های تاجیکستان و قرغیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرغیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. و چون این قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که نوباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرغیزستان انجام می شود نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان ده ساله ها باز نمی توانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می رسید.
این نخستین سفر دولتی صادق جابورف پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان بعد امضای سازشنامه تاریخی علامتگذاری مرز دولتی بین دو کشور می باشد. راه به سوی این سازشنامه طوری در این گزارش هم شنیدید هموار نبود و در پی 10 ساله ها بحث و ناروشنی ها در مذاکره ها سالهای 2021 و 2022 در سرحد بین دو کشور مناقشه های پرخشونت رخ داده است که روابط سیاسی و هم مردمی این کشورها را به پایین ترین سطح آورد. در ساعت هایی که در دوشنبه صادق جابورف و امام علی رحمان زیر چندین سازش همکاری امضا می گذاشتند، ما با امیل جورایف استاد دانشگاه آمریکایی در بیشکک صحبت کردیم که خود زاده ولایت سرحدی بادکند قرغیزستان است و یکی از سوال های من این بود که تا کجا سفری رهبری دولت قرغیزستان به تاجیکستان را او در این شب و روز مهم می داند.
به نظر من بسیار مهم است. همگی چند ماه پیش بین دو کشور سازشنامه مهم علامتگذاری مرز به امضا رسید. برای آنکه دو کشور توانند به طور همه‌جانبه رشد کنند، طرح‌های وابسته به ارتباطات منطقوی را در شمال و جنوب، شرق و غرب عملی کنند، این کشورها برای راه اندازی همکاری باید زبان مشترکی داشته باشند. حالا این کشورها را می باید در تقویت همکاری اقتصادی بیشتر کار کنند، چون اعتراف باید کرد که سطح تجارت و داد و گرفت هم برای قرغیزستان و هم برای تاجیکستان غیر قناعت بخش است.
تشکر. امیل جورایف سیاست‌شناس از قرغیزستان بود. شکل پوره این صحبت را از سامانه رادیوی آزادی دنبال کنید. در شهر نیژنی نوگرادی روسیه خادمان پلیس مهاجرانی را که با قرار مقامات باید اخراج شوند مجبور میکنند به تن نیمتنه زرد را با تمغه پدلیژیت ویدوارینیو بپوشند که از روسی چون شخصی اخراج شونده ترجمه می شود. مسکوفسکی کامسامولیت در شبکه های اجتماعی نوشت ریاست وزارت کارهای داخلی در نیژنی نوگراد گفته است که چنین عمل آنها با مقصدی از گروه اخراج شونده ها ناگهان رد نشدنی مهاجران کرده می شود، چون که به گفته آنها شماری فراری ها بیشتر می شود. عین زمان نشید زن در پی صحبت با خود مهاجران اخراج شونده در فرودگاه نیژنی نوگراد نوشته است که برای آنها این یک تدبیر تحقیرآمیز و شرمندوار است، چون که آنها خود را جنایتکار نمی حسابند و تنها برای یک مشکلی ناچیز دادگاه قرار اخراج آنها را صادر کرده است. حکومت ولایت نیژنی نوگراد گفت در دوام 6 ماه سال جاری از حدود این ولایت 518 خارجی برای ویران کردن قاعده بدوباش یا قانون شکنی اخراج شدند. در دوام 2 هفته ماه ایول 58 مهاجر غیر قانونی به ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروس و ترکمنستان رانده شدند. متخصصان میگویند که شاید کابل در آینده به نخستین پایتخت در جهان تبدیل یابد که کاملا از آب محروم می شود. سبب این فلاکت احتمالی به قول متخصصان افزایش با سرعت اهالی، تغییرات اقلیم و مدیریت نادرست است. در یک 10 ساله گذشته سطح آب‌های زیرزمینی پایتخت افغانستان تا 30 متر پایان رفته است و تقریبا نصف چاه‌های عمیق شهر و منبع اساسی آب آشامیدنی ساکنان خشک شدند. آمارهای استیرابانگیز از یک تحقیق سازمان غیر حکومتی مرسی کورپس است که در افغانستان انجام دادند. همکارم طاهر سفر این گزارش را ورق زد و قبل از برنامه از او نخست درباره جزئیات تحقیقات پرسیدم.
بر اساس تحقیقات سازمان مرسی کورپس و گفته متخصصان افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند، ذخیره‌های آبی زیرزمینی کابل را همچنین بیشتر از 100 هزار نساسهای غیر قانونی آبکشی و صدها کارخانه و گرمخانه خالی میکنند. نجیب الله سعید پژوهشگر منابع آب و تغییرات اقلیم و مقیم آلمان میگوید که کابل در مساحت تقریبا 400 هکتار گرمخانه دارد که سالانه حدود 4 میلیون مکعب متر مکعب آب مصرف میکنند. بیشتر از 500 کارخانه آب نوشاکی نیز در کابل فعالیت دارند و تنها یک شرکت مثل شرکت الوکوزای که بزرگترین شرکت نوشابه سازی در شهر است، هر سال حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی مصرف میکرده است. سازمان ملل هشدار داده است که اگر تدبیرهای فوری اندیشیده نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا تمام می شوند و موجی بزرگ مهاجرت را برای خواهد انداخت. قسمت های زیادی از کابل حالا کاملا بی آب ماندند و ساکنان تنها به مقدار محدودی آب قناعت میکنند که از ماشین های آبکشی میخرند. یک ساکن تیمونی محله نسبتا ثروتمند کابل بر رادیو زادی گفت که 4-1 مزد ماهانش را برای خرید آب خرج میکند. مزد ماهانش تقریبا $300 بوده است و کمش $70 برای خرید آب خانواده 10 نفری اش مصرف میشود. مصاحب رادیو زادی افزود کسانی که زورشان به خرید آب نمیرسد چند کیلومتر دورتر رفته از محله هایی که نساس های عمومی دارند آب می آورند. حتی در هوای داغ تابستان در کابل هم بسیاری از بناهای استقامتی شهر هفته تنها یک یا دو مرتبه آب می گرفتند.
سوال دیگر از همکارم این بود که آیا حکومت های پیشین برای اصلاح این وضع و بهتر کردن تامین مردم با آب پاک کارهای انجام دادند؟
حکومت پیشین و تحت حمایت غرب در افغانستان که سال 2021 سقوط کرد بر طبق گزارش بانک جهانی برای تعمیر و ترمیم شبکه‌های آبیاری بیش از $4 میلیارد کمک گرفته بود است، ولی بسیاری از سیستم آبیاری کابل و دیگر منطقه های کشور هنوز هم فرسوده و کهنه باقی ماندند. رادیو آزادی از مقامات طالبان خواست که مسئله را شرح دهند اما پاسخی نگرفت. ولی بسیاری از کارشناسان افغان برای نظرند که اگر چاره‌های قطعی و زودتر اندیشیده شود ممکن است که پیش روی خشکی و کمابی در شهر کابل را بگیرند.
در سالهای اخیر استفاده از آب‌های زیرزمینی بیشتر بوده، یک فشار روی منابع زیرزمینی وارد میکنه و به این اساس سطح آب هم پایین میفته. پلان های قبلا هم موجود بود، یک چیز کارهای در یه آخر هم صورت گرفته که روی آب های سطحی سرمایه گذاری شده، در داخل و اطراف کابل ایجاد بند های آبی مهم است که ایجاد شد و مصرف شهروندان که به مقصد آشامیدن باشه و یا هم به خاطر فعالیت های صنعتی از آب، ما میتونیم که منبع آب را ما صرف از آبهای زیرزمینی تامین نکنیم و روی آبهای سطحی در افغانستان یا در کابل عموم سرمایه گذاری صورت بگیرم.
از جمله راه‌های پیشنهادی ساختن سد و آبانبار شاهتوت در 30 کیلومتری جنوب و غرب کابل است. اگر این سد را بسازند بیشتر از 2 میلیون ساکن کابل با آب آشامیدنی تامین می‌شود و ذخیره‌های زیرزمینی آب هم دیگر باره پر می‌شوند. طرح دیگر کشیدن لوله 200 کیلومتری برای انتقال سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب از رودخانه پنچر است که این طرح هم پیشبینی شده است و تحقیقات هر دو طرح در زمان حکومت پیشین افغانستان انجام یافته است. سازمان های امدادی به مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ و بنیاد کودکان سازمان ملل سالهای اخیر در افغانستان چندین طرح را عملی کردند تا 100,000 نفر با آب پاک آشامیدنی تامین شوند. با گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ سال 2024 همین سازمان 1300 نساس دستی و بیشتر از 1800 فیلتر در ولایت افغانستان نصب کرده است تا مردم آب آلوده استفاده نبرند. اما با وجود این تلاش‌ها اگر حکومت فوراً چاره نندیشد و زیر بنیادهای تامین آب ساخته نشوند احتمال دارد که بحران نارسایی آب در کابل ادامه کند و در نهایت حدود 3 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی شهر ناچار کابل را ترک کنند و به جای بروند که آب داشته باشد.
تشکر همکارم طاهر سفر بود با خلاصه های گزارش درباره تحقیق استراب انگیز دانشمندان از این که شهر کابل افغانستان میتواند تماما بیاب ماند. در یک پایگاه نظامی امریکا دوام دو هفته نظامیان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی مشق‌های مشترک برپا کردند. رزمایش ها با حربیان امریکایی در پایگاه بیس کیپ کود جریان گرفت که در منطقه ماساچوستس و رود آیلند امریکا واقع می باشد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در یک خبرنامه تصویری گفته است که 250 نظامی از قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، مغولستان و ایالات متحده آمریکا و ناظران از ارمنستان، بریتانیا و گرجستان روزهای 16 تا 27 میون در پایگاه حربی آمریکا مشقی با نام همکاری های منطقه 25 را برپا نمودند. میزبان این رزمایش گارد ارتش ملی ماساچوستس بوده دوام 14 روز بزرگترین مشقی مشترک نظامی را تحت ریاست فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با اشتراک شریکان از آسیای مرکزی و جنوبی برپا نمودند. برنامه امروز در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان روز 8 میل با سفری دولتی وارد تاجیکستان شد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه او را پرزیدنت امام‌الله رحمان استقبال کرد. در جریان سفر دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسیده است. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری خبر داده است. یکی از سندهایی که پیشتر از همه نام برده شده است، سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان آید به تدبیرهای باوری است که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. بقیه سندها در باره همکاری در سایه سیاحی، مهاجرت، صناعت و دیگر بخش ها می باشد. این اولین سفر دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان است. به گفته دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، ضمن ملاقات رهبران و هیئت های دو کشور دایره وسیع مسئله های مورد توجه دو جانب از جمله گسترش همکاری در ساحه های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری بررسی شد. امام‌الله رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جابروف همتای قرقیزی او از نهایی شدن تعیین خط مرز اظهار قناعتمندی کرده، همزمان تاکید داشتند که کارها دایر به انجام دادن دیمارکاسیا نیز به هماهنگی جانب‌ها ادامه دارد. در نشست خبری مشترک پرزیدنت امام‌الله رحمان گفت ما تلاش‌های طرفین را برای هر چه زودتر انجام دادن دیمارکاسیا سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. صادر جابروف رئیس جمهور قرقیزستان گفت دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کنند. روز 7 ایول پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین جنگ زده در مقاومت به حمله های روسیه سلاح بیشتر میفرستد. ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت ما سلاح بیشتر میفرستیم، باید این کار را کنیم، آنها را حالا بسیار سخت میزنند. ترامپ که با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت میکرد گفت ایالات متحده پیش از همه سلاح های دفاعی میفرستد. شان پرنل سخنگوی پنتاگون بعد این گفت با سپرش پرزیدنت ترامپ وزارت دفاع سلاح های الاوگی مدافعوی را به اوکراین میفرستد تا که اوکراینی ها توانند از خود حمایت کنند و ما در سمت تامین صلح دوامدار و ختم کشتار کار کنیم. یک هفته پیش پنتاگون گفته بود ارائه بعضی مشک اسلحه نشان رس و دیگر سلاح ها را باز می دارد چون ذخیره های سلاح خود ایالات متحده جدا کاهش یافتند. اوکراین از واشنگتن پیوسته فروش بیشتر مشک های نوع پاتریوت را درخواست کرده، گفته است که این سلاح برای حمایت شهرهایش از حمله های هوایی شبانگاهی روسیه بسیار ضرور است و مسکو در تلاش کارناشایم کردن سیستم دفاعی هوایی اوکراین می باشد. 5 سرباز اسرائیلی بر اثر ترکش در غزه کشته شدند. رسانه ها همچنین گفتند که نیمه نظامیان به طرف نیروهای کمکی که برای بیرون برآوردن کشته شده ها و زخمی ها فرستاده شده بودند آتش کشیدند. ارتش اسرائیل اعلان کرد که این سربازان شام 7 ایول در شمال غزه کشته و 2 سرباز دیگر به شدت زخمی شدند. رسانه های اسرائیلی روز 8 ایول گزارش دادند که این سربازان پیاده نظام در حال گشت زدن بودند که در روبروی آنها ترکش صورت گرفت. مرگ سربازان حدود 2 هفته پس از آن اتفاق افتاد که 7 سرباز اسرائیلی در حمله یک مرد فلسطینی که بمبی را به زره پوش آنها چسبانیده بود کشته شدند. در همین حال مقامات تندرستی در بیمارستان ناصر غزه اعلان کردند که در یکی از حمله های اسرائیل به خیمه های آوارگان در خان یونس 4 نفر کشته شدند. در یک حمله دیگر در خان یونس 4 نفر از جمله یک مادر، پدر و 2 کودکشان جان باختند. حکومت آمریکا گروه هیئت تحریر شام را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این تصمیم حدود 2 هفته پیش گرفته شده بود، اما قرار است امروز سی شنبه 8 ایول به حالت اجرا درآید. مارکو روبیو وزیر کار خارجه آمریکا در بیان رسمی گفته است که این تصمیم با مشورت دادستان کل و وزیر مالی آمریکا گرفته شد. گروه جبهه نصره پس از جدایی از القاعده به هیئت تحریر شام تغییر نام کرد. بسیاری از مقام‌های سیاسی و امنیتی حکومت نو در سوریه از اعضای فعالین گروه به شمار می‌روند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میانه‌های ماه می امسال با احمد الشهر رئیس جمهوری نوی سوریه در یاز دیدار کرد و تحریم های ایالات متحده علیه این کشور را سبک نمود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.ozodi.org.
در جریان سفر دولتی صدیر جبوروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه آید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخشهای تجارت، سیاحی و صنعت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جزئیات سندها معلوم نیست، ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت آنها مسئله همکاری در ساحه نقلیات و کمیونیکاسیا را مفصل بررسی کردند.
ما تلاش‌های طرفین را برای هر چه زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما به رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله های توصیه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها بخصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
صدیر جبوروف رئیس جمهوری قرغیزستان گفت که دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کند. او افزود
در نتیجه گفت‌وشنید چند سند به امضا رسید که ساحه‌های گوناگون همکاری ها را در بر می‌گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه‌های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفت‌وشنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرغیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. به چنین قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
سفر دولتی رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است، زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و بخصوص به لحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرغیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرغیزستان انجام می شود، نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان در سالها باز نمیتوانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می رسید.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای راهنما. با این جهان این تابو تو بیخش، نمی روم سر فرا، ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، مهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا، ستاره ای او بر فرو و فرا، ستاره ای ره نما.
یک مقام وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی میگوید از نیمه دوم ماه مارس تا کنون بیش از 700 هزار شهروند افغانستان از ایران اخراج شدند. این نخستین آمار رسمی ایران از موج اخراج شهروندان افغانستان است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور شهروندان و مهاجران خارجی در وزارت کارهای داخلی ایران روز 7 ایول در یک برنامه تلویزیونی گفت ما از ابتدای سال هجری شمسی تا روز 6 ایول 717,657 نفر را از سه گذرگاه مرزی به کشور افغانستان فرستادیم. روز 6 ایول مهلت بود که وزارت کارهای داخلی ایران برای بیرون رفتن افرادی که غیر قانونی در آن کشور به سر می‌بردند تعیین کرده بود. به گفته نادر یار احمدی، شهروندان افغانستان اساساً از سه گذرگاه در ولایت‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیرون کرده شدند. این مقامی وزارت کارهای داخلی ایران با تاکید بر اینکه روند اخراج کسانی که در ایران غیر قانونی به سر می‌برند ادامه خواهد یافت افزود که نقطه اوج اخراج شهروندان افغانستان چند روز پیش بود که طی آن در یک روز نزدیک به 29 هزار نفر در خراسان رضوی از کشور اخراج شدند. او افزود که در حال حاضر شدت ازدحام در این گذرگاه مرزی کاسته شده، امروز این عدد به 13 هزار نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها و آمار نشر شده، روند اخراج شهروندان افغانستان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت. با این حال، نادر یار احمدی گفته است که شرایط جنگ در روند خروج شهروندان افغانستان تأثیر نداشت و طرح از قبل آغاز شده بود، اما سنجش‌ها سبب شناسایی بیشتر افراد غیر قانونی شد. روند اخراج دست جنبی مهاجران افغان از ایران و همچنین برخوردهای خشونت آمیز با آنها در روزهای اخیر انتقادهای را در پی داشت. نادر یار احمدی در مصاحبه خود با شبکه خبری تلویزیون ایران در واکنش به این انتقادها گفته است کسانی که برای غزه یک پاست نمی‌گذارند برای شهروندان ما اشک تیمساه می‌ریزند. پیش از این آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلان کرده بود که شماری افغانستانی های اخراج شده از اول ماه ایول تا کنون به 450 هزار نفر رسیده است. با گفته این نهاد سازمان ملل، شمار اخراج ها به طرف گذرگاه اسلام قلعه در ولایت هرات تا 40 هزار در یک روز رسید. این نهاد همچنین شمار عمومی مهاجران افغانستانی اخراج شده از ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را بیش از 905 هزار نفر اعلان کرد. سازمان ملل قبلا از پیش آمدن وضعیت اضطراری در نقطه های مرزی ایران و افغانستان خبر داده بود. طبق معلومات نهادهای کار با مهاجران، میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند که بسیاری از آنها اجازتنامه رسمی اقامت ندارند. بسیاری از این پناهجویان در کارهای کم درآمد، از جمله طرح های ساختمانی و سوپرمارکت ها